بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي الدائم في ملكه القائم في عزه المطاع في سلطانه المتفرد في كبريائه المتوحد في ديمومية بقائها العالم في غضيته العادل في بريته الكريم في تأخير عقوبته والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته وأفضل أنبيائه وأعظم سفرائه أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه ومبرم ختامه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نثار روح پرفتوح خاتم الانبیا و اهل بیت گرامش صلوات محبت بفرمایید. روز جمعه و متعلق به دردانه عالم وجود حضرت بقیت الله الارضین حجت ابن الحسن العسکری و از طرفی روز 26 ماه رجب و مصادف با شهادت و وفات حضرت ابوطالب علیه السلام است، همون گونه که استفاده کردیم و روز شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام را پشت سر گذاشتیم و در آستانه روز مبعث هستیم تا ببینیم خداوند تبارک و تعالی در این فرصت کوتاه چقدر ما را موفق خواهد کرد، همین مناسبت ها را تا به اشاره بتوانیم انجام وظیفه کنیم. آیین شریفه ای که در تلیعه سخنم تلاوت شد، خداوند تبارک و تعالی در این آیه هدف از بعثت را مطرح می فرماید: و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. در چند آیه از آیات شریفه قرآن کریم هدف بعثت مطرح شده. من جمله این آیه شریف است که از جهاتی میتواند مورد بحث قرار بگیرد. من برای خاطر این که ورود بهتری به بحث داشته باشم و اون چرا که هدفم از این بحث است بهتر بتوانم بیان کنم، بحث رو از آیاتی آغاز کنم که هدف خلقت در اون مطرح شده. خداوند تبارک و تعالی در آیات متعددی در قرآن کریم هدف از خلقت را مطرح می کند. در برخی از این آیات این چنین آمده: و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. ما آسمان و زمین و اون چرا که بین آسمان و زمین است، این عالم مادی را به باطل و بی هدف نیافریده ایم. همین معنا با لحن دیگری در آیه دیگر مطرح می شود: ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. ما این آسمان ها و زمین ها را و اون چرا که بین این آسمان و زمین است به بازیچه نیافریده ایم. خلقت این عالم به مانند بازی کودکانه ای نیست که میبینی یک کودک با همون اسباب بازی هایی که داره خانه ای میسازد، باغچه ای میسازد، استخری درست میکند، جاده ای رو تشکیل میدهد، اما بعد از یک ساعت میبینی یه دست میزنه همه اینها رو از بین میبره. آیا خلقت این عالم این گونه است؟ خداوند عالم زمینی را آفرید، آسمانهایی را خلق کرد، کهکشانهایی را به وجود آورد، این همه ستاره و خورشید و کهکشان را پدید آورد، اما یه قیامتی هم فرا می‌رسد همه اینها را از بین می‌برد، تمام میشه میره. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. نه، این چنین نیست. ما این همه آسمان و زمین و کرات و انجم و کواکب را به بازیچه نیافریده ایم. این یک بازی کودکانه نیست. در آیه دیگر می‌فرماید: و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. ما آسمان‌ها و زمین را نیافریدیم مگر به حق. خداوند حکیم در خلقت آسمان و زمین و این عالم هدفی حکیمانه را تعریف می‌کند. خب برای چه آفریده؟ در آیه دیگر خداوند تبارک و تعالی می فرماید: هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. در این آیه خداوند می فرماید اون چرا که در این زمین آفریدم برای توی انسان آفریدم. تا اینجا یه گوشه باز ما به اون هدف نهایی نزدیک میشیم. در آیات دیگر استفاده می شود: اون چرا هم که در عالم بالا هست شاید برای همین انسان آفریده شده. اما این انسان در بین موجوداتی که خداوند تبارک و تعالی خلق کرده او چه ویژگی دارد که خداوند می‌فرماید همه عالم را برای تو آفریدم؟ خب این انسان را برای چه آفریده؟ آیه 56 سوره زاریات خداوند می‌فرماید ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما خلق نکردیم جن و انس را مگر اون که ما را عبادت کنند. باز اینجا سوال قطع نمی شود، شاید در ذهن عزیزی این چنین بیاید، خداوند چه نیازی به عبادت بشر دارد؟ برای چی بشر رو خلق کرد تا او را عبادت کنه؟ مگه خدا محتاج به عبادت ماست؟ در روایت است که این لیعبدون را تفسیر می کند، می فرماید ای لیعرفون، ما اینها را خلق کردیم تا نسبت به مقام و منزلت ما معرفت پیدا کنند. کنت کنزن مخفی یا فاحببت ان اعرف و خلقت الخلق لکی اعرف. باز هم این سوال به پایان نمیرسد. خب خداوند برای چه میخواست بشر او رو بشناسد؟ علمای علم معقول در علوم عقلیه میفرمایند معالیل بالعرض باید منتهی به معالیل بالذات بشود. من با یک مثال برای عزیزانی که به علوم عقلی ورود ندارن توضیح بدهم. شما اگر یک غذای شور بشود، اگر کسی از شما بپرسه چرا این غذا شور شده، خب شما باید دلیل بیارید، میگی این غذا نمکش زیاد شده. اما اگر کسی از شما بپرسد آقا نمک چرا شوره، اینجا دیگه جاییست که خب نمک باید شور باشه، اگر نمک شور نباشه دیگه نمک نیست. اگر جایی مرطوب باشد شما میگه آب اینجا ریخته شده، اما کسی سوال نمی کنه خب خود آب چرا تره؟ خب آب اگر تر نباشد که آب نیست. از ذاتی گفتم لا یعلل. وقتی به ذاتیات منتهی شد کلام، دیگه سوال قطع میشه. خداوند انسان را آفرید برای اینکه او را عبادت کند، انسان را آفرید برای اینکه به او معرفت پیدا کند. اما خب چرا؟ هنوز چرا باقیست. در آیه دیگر خداوند تبارک و تعالی این چنین می فرماید سوره هود ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده ولا یزالون مختلفین. اگر خداوند می خواست همه مردم رو یک پارچه متدین می آفرید، خدایی که همه فرشتگان را نسبت به خودش اهل عبادت آفریده، فرمان بردار آفریده، می توانست انسان را هم این چنین بیافریند. ولو شاء الله ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده ولا یزالون مختلفین. اما حکمت خداوند تبارک و تعالی چنین اقتضا کرده که مردم به گونه های مختلفی باشند، راه های مختلف رو برای خودشون بتوانند به اختیار خود انتخاب کنند. ولا یزالون مختلفین، بعضی ها به راه می روند و بعضی ها به بیراهه. بعضی ها مسیر هدایت را انتخاب میکنند و بعضی مسیر ضلالت را. خداوند میفرماید الا من رحم ربک، مگر اون کسی که خداوند به او رحم کند و او را مورد رحمت خودش قرار بدهد. هدف خلقت در این قطعه از آیه شریف آشکاره و لذالک خلقهم. خوب توجه بفرمایید، خداوند تبارک و تعالی می فرماید مردم گاه مسیر هدایت را می روند، گاه مسیر ضلالت را، مگر اون که مشمول رحمت الهی بشود. و لذالک خلقهم، خداوند هم انسان رو آفریده برای اون که مشمول رحمت خودش قرار بده. اینجا دیگه سوال قطع میشه، چرا خدا میخواد انسان رو مشمول رحمت خودش قرار بده؟ چرا خداوند تبارک و تعالی این آدم را برای انسان آفرید اما انسان را آفرید تا مشمول رحمت خودش قرار بده؟ اینجا دیگه جای سوال نیست، چون خدا رحیمه. رحمت ذات الهی است، از ذاتی لا یعلل. اینجا دیگه سوال نداره. خدای رحیم اگر نخواهد موجوداتی به رحمت او نائل بشوند، این خدا که دیگه خدا نیست. خدای رحیم باید موجوداتی را به رحمت خودش برساند. می‌فرماید ما بشر رو برای این آفریدیم، ما نیافریدیم بشر را که به دوزخ ببریم، ما بشر رو آوردیم که به نعمت‌های بهشتی نائل بکنیم. اگر میگوییم عبادت کند، برای که به معرفت برسد. اگر میگوییم به معرفت برسد، برای خاطر اینکه استحقاق رسیدن به رحمت الهی را پیدا کند. خب این یک اشاره در هدف خلقت، اما هدف از رسالت در این آیه شریفه خداوند تبارک و تعالی می فرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ای پیامبر، ما تو رو به رسالت مبعوث نکردیم مگر به خاطر اینکه تو رحمت للعالمین باشی. هر کدام این آیه از جهات مختلفی می تواند مورد بحث قرار بگیره، اما اون که مد نظر منه انطباق این تعلیل در آیه شریفه با انطباق هدف از خلقته، انطباق هدف از رسالت با هدف از خلقته، همون چیزی که هدف از آفرینش بشر است، این خداوند باید مسیری رو باز بکنه تا اون هدف تأمین بشه. این مسیر از راه رسالت انبیا باز میشه. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ای پیامبر، من خدای رحیم تو را به رسالت مبعوث کردم تا دست بنده های من رو بگیری، اونها رو به رحمت من نائل کنی، اونها رو به حدی از کمال برسونی که اونها استحقاق رسیدن به رحمت مرا بیابن. البته در آیات دیگر این چنین مطرح میشه و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. در آیه دیگر خداوند تبارک و تعالی میفرماید و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرن و نذیرا. و ما ارسلناک الا کافتا للناس، اینجا دو تفسیر هست که به نظر من اگر ما کافتا للناس رو به عنوان حال بگیریم مناسب تر است. بعد اینطور معنا کردن و ما ارسلناک الا للناس کافه، که ما معنای حصر آیه شریفه سازگار نیست، اشکالات ادبی دیگر هم برش وارده که فرصت بیان نیست. ما تو را مبعوث نکردیم مگر اون که تو بشر امتت را بتوانی مراقب باشی. خاصتا للناس معناش اینه، تو اونها را کف یعنی بازدارنده، بازدارندگی داشته باشی، مثل یه پدر مهربان باشی، مراقب امتت باشی، نگذار اینها گرفتار آتش دوزخ بشن. منتها این مراقبت به دنبالش خداوند بیان میکنه بشیرن و نبیرا. یه جاهایی یه پدر مهربان با محبت با تشویق فرزندش رو از بیراه نجات میده، میگه بابا اگه چنین باشی اگر چنان باشی برات فلان چیز رو تهیه میکنم. گاهی از مواقع با تشویق، اما گاهی از مواقع چاره نیست و نذیرا. گاهی مقام بچه رو باید بترسونه، بابا اگر تو این راه رو بری به این مشکلات گرفتار میشی. چه اونجایی که از مسیر بشارت حرکت می کند، چه اونجایی که از راه انذار پیامبر اکرم قدم بر می دارد، همه برای این است که این بشر را به گونه ای تربیت کند که استحقاق رسیدن به رحمت الهی را پیدا کند. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یکی از نمونه های رحمت پیامبر اکرم رو به ذهنم آمد، این روایت رو عرض کنم. یکی از مطالبی که مطرح است این است که سلام هایی که در پایان نماز ما داریم، این سلام ها چه معنا و مفهومی دارد. یه روایتی رو من قدیم اون ایام دیدم، اما جایی هم یادداشت کردم، هرچی گشتم تو یادداشتم پیدا نکردم خدمتتون بیارم. یه مقدار ناقصترش رو در انوار القدسیه مرحوم شیخ العاملی دارد، اما اون روایت مفصلی رو که قبلا دیدم از حافظه خودم خدمتتون عرض میکنم. این سلام های آخر نماز، اینها یادگار شب معراج است. پیامبر اکرم وقتی به معراج رفت و به اون مقاماتی رسید که قاب قوسین او ادنا، خطابش رسید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. سلام بر تو ای پیامبر ما، رحمت ما بر تو باد. پیامبر اکرم وقتی اون مکرمت را در بارگاه الهی برای خودش مشاهده کرد، یه پدر مهربان همیشه به فکر بچه ها و ذریه‌شه. ابراهیم خلیل وقتی خطابش رسید که ما تو را امام قرار دادیم، انی جائل و کل ناس اماما، قال و من ذریتی، خدایا فقط من امام باشم؟ از ذریه من کسی به این مقام و مرتبه نمیرسد؟ قال لا ینال عهد الظالمین. تو ذریه تو افرادی هستن که اینها لیاقت اون مرتبت و مقام رو ندارن، به اونا این مقام نمیرسه. پیامبر خدا در مقام و منزلت از ابراهیم خلیل برتره. وقتی تقاضا میکند با توجه به این جهت تقاضا میکنه، نگفت خدایا همه ذریه من هم این سلام برای اونها هم باشه. با یک عبارتی از جهتی توسعه داد اما از جهتی تضییق. توسعش این است که نمیگه فقط برای ذریه من، در اونجا بحث امامت است. خب گذشتگان زمانشون گذشته دیگه، حالا امامتی نیست برای اونها، لذا حضرت ابراهیم خلیل میگه برای ذریه هم. اما پیامبر اسلام فقط برای خودش سلام را نخواست، قال السلام علینا و علا عباد الله الصالحین. خدایا این سلام که به من مکرمت کردی میشه هم برای من باشه و هم برای همه افراد صالح، چه گذشتگان، چه اونهایی که از ادیان گذشته هستن، چه آباء من، چه اونهایی که در امتهای گذشته بودن، چه اونهایی که در امتهای بعد میان. اما قید زد حضرت، فرمودن السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، که به قول ما دیگه حاشیه بهش نخوره. که ای پیغمبر در بین امت کسان غیر صالحی هستند، اینا سزاوار نیستن سلام خدا بر اونها باشه. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. خطاب رسید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باشه پیغمبر ما، سلام بر تو و بر همه بندگان صالح خدا. السلام علیکم، سلام اول به صورت مفرد السلام علیک ایها النبی، اما سلام آخر به صورت جمع. خطاب رسید ای پیامبر ما، این تو سلامی که بین من و تو رد بدل شد، اینها به یادگار در همه نمازها از این به بعد باید قرائت بشه، زیرا نماز ما هم از صلات و معراج مؤمن، اون هدیه شب معراج برای همه نمازها که معراج مؤمنه به عنوان یادگار باقی ماند. پیامبر خدا رحمت للعالمین است، اگر در شب معراج به مهمانی هم می رود بیاد امت خودشه، بیاد همه بندگان صالح خدا دعا میکنه. ائمه اطهار علیهم صلوات الله همین مسیر را طی میکنند. در روایت است رمیله یکی از اصحاب خاص امیرالمؤمنین علی علیه السلام، رمیله میگه کسالتی پیدا کردم که این کسالت موجب اذیت و آزار من شده بود، تب شدیدی پیدا کردم. روایت مفصل در بصائر و درجات این روایت نقل شده، در کتب دیگر هم این روایت آمده با نقل‌های مختلف، بعضی جاها در عبارات تفاوت‌هایی هست، من برای خاطر اینکه فرصت نیست حذف می‌کنم، فقط به اصل روایت اشاره می‌کنم. این رمیله میگه روز جمعه بود، تب شدیدی گرفتم و در روایت تصریح شده که از اصحاب خاص امیرالمؤمنین علی علیه السلام. میگه یه مقدار حالم بهتر شد، گفتم خب حالا که حالم بهتر شده خوبه برم قصر کنم، روز جمعه نماز جمعه رو با امیرالمؤمنین علی علیه السلام به جا بیاورم. میگه رفتم قصر کردم، آمدم تو مسجد کوفه و نماز رو با حضرت خوندم. در حینی که حضرت خطبه نماز جمعه رو میخون، باز تب شدید بر من عارض شد، به خود میپیچیدم اما دلم نمیومد نماز حضرت رو ترک کنم. میگه بعد از اون که نماز به پایان رسید با حضرت از مسجد خارج شدیم. امام علیه السلام فرمودن رمیله امروز تب شدید داشتی؟ تعجب کردم، من به کسی نگفته بودم تب دارم. فرمودن حالت بهتر شد، تصمیم گرفتی بیای نماز جمعه رو با ما بخونیم. تعجبم باز بیشتر. حضرت فرمودن باز دوباره در خطبه نماز تب تو شدت گرفت؟ میگه کردم آقا داریم مو به مو همه اون چرا که حوادثی که در باره من هست داستان منو بدون کم و کاست داری نقل میکنی. من به کسی چیزی نگفته بودم. حضرت فرمودن ما بر همه حالات شما اشراف داریم. فرمودن یا رمیله، ببینید امام علیه السلام چقدر نسبت به ما محبت داره. چجور یه بابا وقتی بچهش مریض میشه ببینید بابا پریشانه. امام علیه السلام فرمودن یا رمیله لیس من مؤمن یمرض الا مرضنا بمرضه. فرمودن هیچ مؤمنی مریض نمیشه مگر اینکه ما هم با کسالت اون مریض میشیم. ولا یحزنو الا حزننا به حزنه. محزون نمیشه، غمگین نمیشه مگر اون که ما هم با غم او غمگین میشیم. ولا یدعو الا آمنا لدعائه. دست به دعا بر نمیدارد مگر اون که ما هم دست به دعا بر میداریم برای او آمین میگوییم. ولا یسکت الا دعونا له. حتی اون موقعی که حال نداره دیگه دعا بکنه ما باز بیکار نمیمونیم برای این بنده مؤمن. ما دست به دعا بر میداریم براش دعا میکنیم. فقلت یا امیر المؤمنین جعلنی الله فداک هازا لمن معک. تو بعضی از تعابیر دارد فی القصر، در بعضی از تعابیر دارد فی المصر. این فقط برای همین هاست که دوره بر خودتون هستن اینا مشمول این مقدار محبت شمایم. حضرت فرمودن ارائیت من کان فی اطراف الارض قال یا رمیله لیس یغیب انا مؤمن فی شرق الارض ولا فی غربها. فرمودن ما هیچ مؤمن و دوستی را در شرق و غرب عالم از نظر خودمون محو نمی کنیم. همه شما برای ما یکسان، همه اهل بیت همینطور نسبت به ما با محبت هم. روایتی رو باز به مناسبت عرض کنم، امروز روز جمعه است، یادی کرده باشیم از مولایمان آقایمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. فرمودن انا، عبارتی است معروف فقط به عنوان یادآوری است، فرمودن انا غیر مهملین لمراعاتکم. ما هرگز شماها رو فراموش نمی کنیم. ولا ناسینا لذکرکم ولولا ذلک لنزل بكم اللعواء واستلمكم الاعداء. اگر ما شماها رو فراموش کنیم گرفتاری ها شما رو محاصره میکنه و دشمنان شما رو از بین خواهد برد. یه روایت هم از موسی بن جعفر علیه السلام عرض کنم و عرایضم رو جمع بکنم. روایت است که موسی بن جعفر علیه روایت رو مرحوم کلینی در کتاب کافی ذکر میکنه. از علی ابن ابراهیم نقل میکنند، از محمد ابن عیسی، عن بعض اصحابنا، عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام قال ان الله عز وجل غلب على الشیعه فخیرنی. خداوند تبارک و تعالی برای تخلفی که بعض از شیعیان و دوستان ما انجام دادن، خداوند تصمیم گرفت غضب کنه بر شیعه. مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در اینجا بیانی دارد در مرآت العقول، می‌فرمایند اینها بعض از شیعیان اینها رعایت مسائل تقیه رو نکردند. نباید بعض از حرف‌ها و اسرار اهل بیت رو پخش می‌کردند. هارون غضبناک شده بود به گونه این که میخواست تعداد زیادی از شیعه رو قلقم بکنه، دنبال بهانه میگشت. خب اینا تفسیر خودشون بود. از تقیت دینی و دین آبایی و اجدادی رو رعایت نکردن، بنابود مورد غضب الهی قرار بگیرن، اسرار اهل بیت رو پخش کردن به گونه این که امام را هم به زحمت می اندازند. فخیرنی نفسی اوهم. خداوند تبارک و تعالی موسی بن جعفر علیه السلام می فرماید منو مخیر کرد، یا راحتی خودت رو به طلب یا اونها رو، بین این که تو به زحمت بیفتی یا اونها، کدوم رو انتخاب میکنی؟ به نازم موسی بن جعفر علیه السلام رو فرمودن فوقیتهم والله به نفسی، به خدا قسم من جان شیعم رو خریدم با جان خودم. خودم خدایا میرم تو اون قهر سجون، میرم تو اون ظلم مطامیر، 7 سال زندان رو تحمل میکنم، اما شیعان من راحت باشه. اونا گرفتار این مصائب نیفتن، گرفتار هارون و رشید نباشن. خدایا غضبت رو از اونها بردار، اونها رو در امنیت قرار بده، ولو من موسی بن جعفر کنج زندان قرار بگیرم. این سلسله همون و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، این از همون نسل پاکه. با چند سلام یاد کنیم امام مظلوممون رو. تو این سلام ها مرجع عالی قدر مؤسس این مجلس مرحوم آیت الله عظما فاضل لنکرانی رو مد نظر داشته باشیم، والد مکرمشون رو از این مجلس فیض ببرم. السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المقامیر للساق المرضون بهلق القیون والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف. سلام بر آن آقایی که او رو کنج سیاه چاله جا دادن، کنج زندان های نمور زندان کرده. سلام بر آن آقایی که جنازه او رو با استغفاف برداشتن. چند نفر صدا می زدن هادا امام الرفزه، مردم این امام رافضیان نمی دونم این ندا با دل اهل بیت چه کرد، آیا این ندا برای اهل بیت چه همونش سختر بود، یا ندایی که اطرا شورا داده جون منادی عمر صد صدا می زند من ینتظر لطف یا آتی خیله و صدره و ظهرم چی اجاب طلبانه بره مرکبش و سم تازه بکن ببر بدن حسین بدازه الله 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 و انا سبت الذي من غير جرم قتلوني و بجرد الخال امدا بعد القذب سهقوني من همون فرزند پیامبری هستم که منو بدون جرم کشتن ای کاش به همین مقدار اجتفا می کردن بعد از شهادت بدن منو زیر سم ستوران قرار دادن لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف از تدخیل تبلی فابر یرحمونی نه تنها به من رحم نکردن ای کاش شما می بودید روز عاشورا می دیدید چگونه برای شیرخوارم از این مردم آب طلب کردم اما فرزند من آب ندادم ای کاش باز به همین مقدار اکتفا می کردم فلبهوان ملازم الالازم من الورید آقا خونها رو در دست های مبارک جمع کرد با آسمان می بازی کرایه از این که خدا این قربانی از آل محمد از قبول فرما نسألك اللهم ونسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وحق محمد وآل محمد يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله پروردگارا ما را بیاموز اسلام و مسلمین نسبت عنایت بفرما افرادی که قصد اهانت و خیانت بر اسلام و مسلمین دارن آنها را ریشکن بفرما پروردگارا امواتمون شهدایمون امام راحل مرجع عالی قد حضرت آیت الله عظما فاضل الانکرانی قریب رحمتت بدار ما را به وظائفمون آشنا بفرما قلب مطهر آقا امام زمان از همه ما راضی و خوشنود بدار به نبی و آله رحم الله من فاطمه.